رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و بامداد بخیر. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز چهارشنبه 9 نوامبر سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه 6 بامداد است. در ابتدای برنامه نگاهی به سرخطی اخبار. دادگاه تاجیکستان دو خلبان یک شرکت روسی را به زندان محکوم کرد. آژانسی بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران راههای ساخت بمب اتمی را آزمایش کرده است. نخست وزیر ایتالیا گفت که از مقامش استعفا خواهد داد و بر اثر بمب گذاری در افغانستان 11 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. دادگاه ولایت قتلان دو خلبان یک شرکت روسی را دیروز با گناه قاچاق و عبور غیرقانونی مرز به 8.5 سالی زندان محکوم کرد. دادگاه گفت مقامات انتظامی گناه های ولادیمیر صدونچ شهروندی روسیه و الکسی رودینکو شهروندی استونی را ثابت کردند. تیمور بویف دادرسی دادگاه قتلان در این باره گفت مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند این دو خلبان با هواپیماهای ان-72 به اجازه از افغانستان وارد قلمرو تاجیکستان شده و در فرودگاه قرغان‌تپه فرود آمدند و با خود محرک هواپیما هم داشتند. حکم دادگاه خشمی دولت روسیه را برانگیخت که گفته است حکم مغرضانه و بیش از حد سنگین بود. جزئیات در ادامه برنامه. آژانسی بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران بالای ساخت بمب اتمی کار کرده و در همین ارتباط پژوهش و آزمایش های را انجام داده است. یوکی امانو مدیر آژانس گفت گزارش نو دایر به برنامه های اتمی ایران نشان میدهد که ایران فعالیت های وابسته به ابزار ترکنده اتمی را انجام داده است. در گزارش آمده است بعضی از فعالیت های هسته ایران اهداف صلح‌آمیز دارند، اما برخی از فعالیت های دیگر کشور به طور مشخص با هدف ساختن سلاح اتمی انجام می شود. به گفته آژانسی بین المللی انرژی اتمی شاید این گونه فعالیت ها هنوز هم ادامه داشته باشد. از نشر گزارش محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت یوکی امنو چند کاغذی را پیشنهاد میکند که مقامات آمریکا به او دادند.
من متاسفم که یه آدمی رو گذاشتن بالا سر این آژانس که هیچ اختیاری از خودش نداره، حتی قوانین آژانس رو زیر پا میذاره. چهار تا کاغذ آمریکایی‌ها درست کردن دادن دستش، اینم همیاد حرف میزنه. خب یه گزارش هم از آمریکا منتشر کن، یه گزارش از دوستان آمریکا منتشر کن.
جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم. سیلویا برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا به رئیس جمهور کشورش گفته است از مقامش کناره‌گیری خواهد کرد، ولی تنها بعد از آنکه برنامه اعتدال اقتصادی در پارلمان به تصویب برسد. قرار است رأی‌گیری در مورد برنامه هفته آینده برگزار شود. حکومت سیلویا برلوسکونی دیروز در رأی‌گیری عمده در پارلمان برنده شد، اما نتوانست رأی اکثریت کامل را که 316 رأی است به دست بیاورد. در این رأی‌گیری محاسبات خرج دولت ایتالیا در سال 2010 قبول شد که شرط اصلی قبول بودجه سال آینده است. رأی‌گیری در زمانی برگزار شد که اعتماد به سیلویو برلوسکونی کمتر شده است و نگرانی ها از عمیق‌تر شدن بحران قرضی ایتالیا اوج گرفتند. مقامات افغانستان میگویند بر اثر انفجار یک بمب کناری راه در ولایت بادغیس 11 نفر از جمله 9 عضو یک خانواده کشته شدند و قربانی دیگر ماموران پلیس بودند. حادثه روز دوشنبه به وقوع پیوسته است. به گفته وزارت امور داخلی افغانستان مشیر ماموران پلیس و ماشین خصوصی آن خانواده به بمب کناری راه برخوردند. مسئولیت بمبگذاری را کسی بر عهده نگرفته است. بنابر گزارش ها 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل در مسئله درخواست فلسطینیان برای عضویت در سازمان ملل اتفاق نظر ندارند. سازمان ملل در گزارش گفت بعضی از کشورها طرفدار پذیرفتن فلسطین هستند، بعضی دیگر حالا از این کار خودداری میکنند و گروه دیگر مخالف عضویت فلسطین هستند، زیرا درخواست فلسطینیان را موافق با معیارهای عضویت در سازمان ملل نمیدانند. ریاض الملکی وزیر امور خارجه فلسطینیان آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که به اعضای شورا فشار میآورند. الماسبیک آتامبویف که ماه گذشته رئیس جمهور قرقیزستان انتخاب شد، قبل از 31 دکمبر سوگندی رسمی یاد خواهد کرد. به گزارش بخش قرقیزی رادیو آزادی، وکالت‌های ریاست جمهوری روز آتامبویف رئیس جمهور فعلی 31 دکمبر به پایان میرسد و بر اساس قانون مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری نو باید پیش از این سنه برگزار شود. الماسبیک آتامبویف در انتخابات ماه آخری ماه اکتبر 63% رای مردم را به دست آورد، اما کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان هنوز نتایج نهایی انتخابات را رسما اعلام نکرده است و در ازبکستان یکی از روزنامه‌های پرخواننده کشور از نشر باز مانده است. بهادر یولداشف سردبیر روزنامه آینه عصر 21 به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت مشکلات مالی سببی از نشر ماندن روزنامه شد، اما علت این به گفته یکی از کارمندان روزنامه نشر چند رکلام و یا پیام‌های بازرگانی بوده است. مقامات ازبکستان در گذشته چندین روزنامه‌های نیمه مستقل را با بهانه‌های نشر پیام‌های بازرگانی ناشایسته بستند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر و گزارش و عکس سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی در اینترنت در نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت هم در دوشنبه 6:05 دقیقه رسا شد و قبل از شنیدن گزارش های برنامه از وضع هوایی تاجیکستان میگویم که امروز سرد باقی میماند. با گفته هواشناسان کشور در وادی ها باز هم برف میبارد. حرارت شبانه از 2 درجه زیر صفر تا 3 درجه بالای صفر خواهد رفت. روزانه حرارت تا 5 درجه بالای صفر خواهد رسید. در کوهستان بدخشان هوای سردی واقعا زمستانی است و حرارت روزانه از 7 تا 12 درجه زیر صفر خواهد رفت. در پایتخت در دوشنبه هوای ابری و برف پیش بینی شده است. شبانه برف زیاد هم خواهد ریخت. حرارت از 2 تا 4 درجه بالای صفر خواهد بود، ولی هوا در دیگر مناطق کشور هم سردتر است و در این هوای غیر انتظار سرد در ماه نوامبر لطفا خود را احتیاط کنید و تا بیمار نشوید. چنانده ارتنان با اجازه شما حالا نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. دادگاه تاجیکستان خلبانهای یک شرکت روسی را به زندان محکوم کرد و خشم روسیه را برانگیخت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران در جستجوی راههای ساخت بمب اتمی بوده است. در منطقه کلاب 4 نفر را با اتهام سوء استفاده از مقام و بی‌عدالتی نسبت به آسیب دیدگان فلاکت طبیعی به دادگاه کشیدند و نخستین تلفات ریزش برف و هوای غیر انتظار سرد در تاجیکستان. طوری در خبرها هم شنیده، دادگاه تاجیکستان 2 خلبان روس را که به قاچاق عبور غیر قانونی مرز کشور متهم شدند بعد 8 سالی زندان محکوم کرد. دادگاه گفت دادستان ها ثابت کردند که هر 2 خلبان غیر قانونی با هواپیماهای N-72 از قلمرو افغانستان وارد تاجیکستان شدند و اعمال دیگری خلبان ها نیز نقض جدی قانون های کشور بوده است. ناصرجانی مامورزاده خبرنگار ما در خطلان در دادگاه ولادیمیر صدونیچی شهروند روسیه و الکسی رودینکو شهروند استونیا حضور داشت و این گزارش را فرستاد.
دادگاه قرآن‌تپه 2 خلبان شرکت خارجی رالکن اینوستمنت التده را به 10.5 سال زندان محکوم کرد، ولی تیمور بویف قاضی پرونده گفت بنابر قانون عفو تاجیکستان 2 سالی از حکم خلبان ها کم کرده شده است، یعنی آنها عملا برای 8.5 سال از آزادی محروم گردیدند. ولادیمیر صدونیچی شهروند روسیه و الکسی رودنکو شهروند استونیا بر اساس 3 بند کدکس جنایی تاجیکستان از جمله قاچاق، عبور غیر قانونی مرز و نقض معیارهای بین المللی پرواز مجرم دانسته شدند. تیمور بویف دونرس پرونده مذکور ضمن اعلام حکم گفت همچنین 2 هواپیمای نوع N-72 و محرکی که 1,088,000 سومان ارزش دارد و منصوب به شرکت رولکن اینوستمنت التده است به فایده دولت تاجیکستان مصادره خواهد شد. بنابر حکم دادگاه صدونیچی و رودنکو طولی 4 سال دیگر از حقوق اداره هواپیماها نیز محروم گردیدند. حکم دادگاه افراد متهم، وکیل مدافع و سفارت خانه روسیه در تاجیکستان را ناراضی بر جای گذاشت. محکوم شده ها گفتند که قربانی فریب شدند. یکی از آنها ولادیمیر صدونیچی گفت دیگر چی تو خواب خواهم کرد؟ من به عقلی کردم که در فرودگاه قرآن‌تپه فرود آمدم. وقتی ما را بازداشت کرده بودند به رودنکو گفتم که همه گناه را خودم به گردن میگیرم تا نگویند که این جنایتی گروهی میباشد. در آن صورت تنها مرا سود میکردند، اما ما را مفتشان فریب کردند. به الله قسم میخوردند که کارمان تا اینجا نخواهند. رسید. غلام بابایف وکیل مدافع افراد محکوم شده گفت دلیل های آورده‌اش در مرافع دادگاهی کافی بود تا نفران زیر حمایتش از سوی دادگاه به گناه اعتراف کردند، اما دادگاه به گفته او حکمی نادرست برآورده است. زیر حمایه های من نباید نگران باشند. این حکم دادگاه هنوز نیروی قانونی نگرفته است و از صبح روز آینده من برای بیکار کردن این حکم تلاش خواهم کرد. حتما به دادگاه زینه بالایی شکایت خواهم برد. نماینده سفارت روسیه در تاجیکستان که قبل از اعلان حکم دادگاه به آزاد شدن خلبانان روس که یکی از شهروندان روسیه بود اظهار خوشبینی کرده بود، گفت چون این حکم شدید را منتظر نبود. دمیتری کابایف مشاور در مسائل سیاسی سفارت روسیه در پی اعلان حکم گفت حکم دادگاه قرآن‌تپه آنها را روح افتاده کرد. ما امیدوار بودیم که دادگاه حکم عادلانه و بشر دوستانه صادر میکند. با این وجود سفارت کشوری ما برای تغییر حکم دادگاه و دستگیری همه جانبه محکوم شده ها از تمام نیرو و توان قانونی خود استفاده خواهد کرد. ما بر این اندیشه هستیم که حکم سود غیر عادلانه و نادرست میباشد. در همین حال وزارت کارهای خارجه روسیه هم گفته است که گناه متهمان در دادگاه اثبات نشده است و این قرار دادگاه به مناسبت تاجیکی سون روسیه خلل وارد خواهد کرد. در همین حال نماینده سفارتی آلمان در دوشنبه که از منفعت شهروند استونی الکسی رودنکو حمایت میکرد از بیان نظر در مورد حکم دادگاه خودداری ورزید، ولی نماینده شرکت رولکن اینوستمنت التد حکم دادگاه را بیرون از چهارچوب قانون خواند. ولری پفر گفت که شرکتش در موقع خود استوار است و خلبانها هرگز هدفهای نظامی در تاجیکستان را نداشتند و با امنیت این کشور هم خطرزا نبودند. اما نماینده دادستان فیض الله خلف که از دادگاه برای صدونیچی و رودنکو 13 سال زندان خواسته بود، حکم دادگاه قرآن‌تپه را عادلانه و نرم نامید. دادستان خلاف همچنین از برخی رسانه‌های خبری روسی انتقاد کرد که پرونده خلبان‌ها را سیاسی نامیده، آنها را به اصطلاح ابیکت کدام یک معاملات میان تاجیکستان و روسیه خوانده اند.
یعنی سیاسی در وجود ندارد، این هم باشد جنایت عادی که ممکن است از طرف هر یک هواپیماها صادر شده ممکن است. اینجا یگان چیز سیاسی نیست، بدنش نمی‌شود. سود عادلانه بود.
وکیل مدافع و خلبانهای محکوم شده برای شکایت از روی حکم دادگاه شهر قرغان‌تپه 10 روز فرصت دارند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
و حکم دادگاه ختلان هیاهوی را در روسیه برانگیخت که بدون شک دولت تاجیکستان آن را انتظار نداشت و در این باره در برنامه های بعدی رادیوی آزادی صحبت خواهیم کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
پیش از صحبت دایر به تحولات دیگری تاجیکستان، برنامه را با گزارش دایر به برنامه های اتمی ایران ادامه می دهیم. آژانس بین المللی انرژی اتمی سرانجام گزارش نوی خود درباره برنامه های اتمی ایران را نشر کرد که در آن گفته شده است ایران آزمایش های پنهانی انجام می دهد که هدف از آنها تولید بمب اتمی است. در این گزارش در انتظار یوکی امانو مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است، یافته ها نشان می دهد که ایران فعالیت های وابسته به ابزار ترکنده اتمی را انجام داده است و ممکن است این گونه فعالیت ها هنوز هم ادامه داشته باشد. در گزارش آمده است بعضی از فعالیت های هسته ایران اهداف صلح‌آمیز دارند، اما برخی دیگر از فعالیت های کشور ویژه ساخت سلاحی اتمی است. اما دولت ایران این گزارش را رد کرد و علی اصغر سلطانی فرستاده تهران در آژانس بین المللی انرژی اتمی آن گزارش را غیر متوازن، غیر حرفه‌ای و سیاسی خواند. آژانس مذکور 10 سال باز برنامه های اتمی ایران را تحقیق می‌کرد و بار اول است که با چنین لحن و آشکار می‌گوید ایران سر ساخت بمب اتمی کار کرده است. سازمان ملل بارها از ایران خواسته بود فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و برای سرپیچی از اجرای این طلب نیز 4 مرتبه علیه ایران تحریم اعمال کرده است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته نشده است که تلاش‌های ایران برای ساخت بمب اتمی تا کجا رسیدند، ولی به این موارد تاکید شده است: خریدهای پنهانی تجهیزات و اطلاعات مربوط به طرح‌هایی که برای ساختن سلاح‌های اتمی لازم است، آزمایش مواد ترکنده بسیار قوی، مدل‌های کامپیوتری مربوط به کلاهک‌های اتمی و کارهای مقدماتی برای آزمایش سلاح‌های هسته‌ای. یوکی امانو مدیر آژانس گفت در تهیه گزارش به بیشتر از 1000 صحیفه مطالب اطلاعاتی و گزارشات تکیه شده است که پژوهش‌ها و آزمایش‌ها در زمینه ساخت سلاح‌های اتمی را نشان می‌دهند. پیش از نشر این گزارش، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در صحبت با تلویزیون دولتی کشورش گفت یوکی امانو چند کاغذی را پیشکش میکند که مقامات امریکایی به او دادند.
من متاسفم که یه آدمی رو گذاشتن بالا سر این آژانس که هیچ اختیاری از خودش نداره، حتی قوانین آژانس رو زیر پا میذاره. 4 کاغذ آمریکایی‌ها درست کردن دادن دستش، اینم همیاد حرف میزنه. خب یه گزارش هم از آمریکا منتشر کن، یه گزارش از دوستان آمریکا منتشر کن.
محمود احمدی نژاد تاکید کرد که ایران قصد ساخت بمب اتمی ندارد و اجرای برنامه‌های هسته‌ای‌اش را هم متوقف نخواهد کرد. روسیه از نشر اموی این گزارش انتقاد کرد و گفت این کار به امکان حل دیپلماتیک بحران برنامه‌های اتمی ایران لطمه می‌زند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت تا زمان تحقیق گزارش در این زمینه شرح نخواهد داد. خود مقامات ایران چند روز قبل از نشر گزارش ادعاهای موجود در آن را رد می‌کردند. از جمله علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران تمام این قضیه را سیاسی خوانده و گفت
موضوع هسته‌ای ایران الان قریب به 10 هست که به هر حال ایران رو بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای تحت فشار قرار دادن. خدمتتون عرض میکنم موضوع هسته‌ای ایران یک موضوع سیاسی است، نه یک موضوع فنی و حقوقی.
سخنگوی نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش واکنش بلافاصله در رابطه با این گزارش ندارد، اما قبل از نشر گزارش اهد برک وزیر دفاع اسرائیل گفته بود حمله به تاسیسات اتمی ایران را صرف نظر نمی کنند. این بار دوم بود که مقامات اسرائیل در یک هفته دایر به احتمال حمله به ایران سخن گفتند. شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل روز 5 نوامبر گفت احتمال حمله به ایران بیشتر و بیشتر می شود. قرار است 35 عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روزهای 17 و 18 نوامبر گزارش نو دایر به برنامه‌های اتمی ایران را در جلسه خود در شهر وینا بررسی کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
برمیگردیم به تاجیکستان و سر میزنیم به کولاب. در کولاب که بهاری سال گذشته شاهد فلاکت‌های مرگبار شد، تا همین سال ساکنان محل‌های سیلاب خازی آسیب دیده شکایت می‌کردند که در تقسیم کمک‌های دولتی بی‌عدالتی شده است. بعد این همه شکایت و گله دادستان کل تاجیکستان دستور داده است تا عملکرد مقامات محلی سنجیده شود و معلوم کنند که آیا واقعاً از شکایت شهروندان اساس دارد یا تنها ناقناعتمندی از کمک‌های رسیده به آنهاست. مؤمن احمدی خبرنگار ما در کولاب گوید ظاهران بعضی از شکایت مردم بیجا و بیاساس نبوده است.
دادستانی ولایت ختلان نسبت به 4 منصبدار شهر کولاب پرونده جنایی باز کرده است. این پرونده جنایتی در اساس شکایت ساکنان محله های از آفت طبیعی ضرر دیده کولاب که در رسانه های گوناگون عنوان دادستانی کل نشر شده بود باز شده است. دادستانی ولایت ضمن رسیدگی به عرض ساکنان که از ناعدالتی های مسئولین محلی در تقسیم منزل زیست و جابجاکنی آنها پس از آفت طبیعی شکایت میکردند، قانون شکنی ها آشکار کرده پرونده جنایی باز کرده است. طبق پاسخ خطی که دادستانی به ساکنان روان کرده است، عبدالخالق لایقف رئیس کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری منطقه کولاب، نظیرشاه رحیمف مدیر شعبه منزل حکومت محلی، حیطف قربانعلی و غازیف زویرخون رئیسان کمیسیون‌های محله‌های ضرردیده با صادر کردن جنایت گمانبر دانسته می‌شوند. هنگام تفتیش دادستانی معلوم شده است که تا حال چند از ضرردیدگان آفت طبیعی 7 می سال 2010 در شهر کولاب صاحب منزل نشدند و آنها در منزل‌های خراب شده خود به سر میبرند. این در حالی است که چند از افراد زیان ندیده صاحب منزلی زیست شدند. ساکنان محله های آفت زده که از قانون شکنی های منصبداران محلی شکایت میکردند، از نتیجه های تفتیش دادستانی اظهار خوشحالی میکنند. موزنبی احرار و یک تن از ساکنان ضرر دیده این محله نانبای پایان تفتیش دادستانی را جهت برقرار کردن عدالت امیدوار کننده نامید. این خانم میگوید با چند اویله اونها تنها یک خانه داده باز طلب داشتند که سرپناه اویله دیگرشون را خراب نمایند. خانم موزنبی میگوید منصبداران از سادگی آنها استفاده نموده میخواستند قانون شکنی های خود را روی پوش کنند. از جمله پیش از سنجش دادستانی ساکنان را مجبور به امضا در کاغذهای ناشناسی میکردند.
کاغذ یک روز آوردن همی جا دادنم ترکیب چی چی که دست بمونه. ما کاغذ نخوندم، گرفتم موندمش، میگه که اوترینم یک کاغذ که موندی دیگه تمام میخیزی. گفتم نه من نمیخیزم تا یورا جو با جو نکدی. گفتم اگه جو میرم.
جمعه خون علیمی یک ساکنی دیگری این محله میگوید پیش از شکایت به دادستانی کل آنها به مقامات محلی عریضه داده بودند ولی کسی به دادشان نرسیده بود.
اخیرا مردم مجبور شد که با امضای قریب سرداران چیر اویلا و خوجگی به واسطه مستقیما به شیرخان آدینه سلیمزاده دادستان کل جمهوری تاجیکستان مراجعه کردند.
حالا ساکنان زرارده امیدوارند که دادستان کل حق را به حقدار میرساند. مسئولین دادستانی نیز به ساکنان وعده برقراری عدالت را دادند. اکثری ساکنان زرارده کلوب بیش از یک سال باز از ناعدالتی های مسئولین محلی جهت تقسیم منزل به زرارندگان آفت طبیعی شکایت میکردند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
با شدن پرونده علیه چهار مقام رسمی در حکومت شهری کلوب، برنامه را بعد از یک آگاهی کوتاه ادامه میدهیم.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بارش غیر انتظاری برفی زیاد رفتهای نقلیات در راه های کوهی تاجیکستان را مشکل کرده و از جمله حرکت در عقبه شهرستان را ناممکن کرد. نخستین برفی فصل سرمای امسال در تاجیکستان به تلفات هم نبود. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما در خوجند معصومی محمد رجب.
کارمندان ستاد حالتهای فوق‌العاده سوخت بعد یک روز جستجو جسد دو چوپان زیر ترمامانده در عقبه آب‌بردان را بیرون آورده به ناحیه مسچا انتقال دادند. حاجی مزینوف از مسئولان این نهاد به رادیوی آزادی گفت که دو چوپان از ناحیه کوهستان مسچاه اسماعیل نظیروف 48 ساله و میرزا شریف دولتوف 46 ساله ساکنان دهات ریزگیف و دشتک شام 5 نویبر در زیر ترمامانده هلاک شدند و افزود
یک چوپان ها بودن هم گوزپند میباندن بعد یک چهارصد سر گوزپند هم ویشتگی همونجا بود.
در همین حال ستاد حالتهای فوق‌العاده سوخت میگوید راه عقبه شهرستان بسته نیست، اما بارشات برف گذری نقلیات را خیلی دشوار کرده است. گردنه شهرستان یگانه راه ارتباطی بین خوجند و ناحیه های عینی و کوهستان مسچاه و پنجکنت است. تیرماه زمستان به سبب بارشات زیاد در عقبه حرکت نقلیات به دشواری صورت میگیرد. بنابر خبرهای رسیده از گردنه شهرستان روز 8 نویبر از راه عقبه تنها ماشینهای کمز و جیبها عبور کرده افتومبیلهای عادی در راه درماندند. یک کارمند بازرسی دولتی افتومبیلی سوخت بدون معرفی خود از گردنه شهرستان به رادیوی آزادی گفت که راه به سمت ناحیه عینی و تنها برای نقلیات کلان باز است و افزود
با کمتر تومانچه او درمو برچه.
مصاحبم همچنین گفت در هر کجای راه چندین افتومبیل‌ها بند مانده ویران شده‌اند و راننده و مسافران آنها راه عقبه را سوار دیگر نقلیات گذر می‌کنند. ضمناً مسئولان مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان هنوز 3 روز پیش توسط تلویزیون به مردم هشدار داده بودند که روزهای 7، 8 و 9 نویبر از سفر به منطقه های کشور خودداری کنند، زیرا به گفته آنها در این روزها در بلندکوه‌ها برف زیاد باریده ریزش ترمنیز در نظر است. هرچند روز 7 نویبر هوا معتدل بود ولی شام این روز باران بعدن برف بارید. برخی راننده هایی که از دوشنبه به خوجند آمدند میگویند با وجود هشدارها آنها با تقاضای مسافران راه پیش گرفتند و در راه برف زده عقبه شهرستان درمانده ساعتها را در سردی و تاریکی پسی سر کردند.
اینا همش برف یخ تا تکنیکی میرون دارن تا احساسی میشن
کلی سلرکه جمع میکنن با
از کی؟
از شافیر رو.
راه گردنه شهرستان تنگ و ناهموار است و با تکنیکی برف تازه‌کنی و بیرونکشی نقلیات درمانده خوب تامین نیست. اصلا این راه از زمان شوروی بازسازی و منفرش نشده باقی مانده است. دولت تاجیکستان از سال 2006 این مشکل را با راهی زدن نقب بیش از 5 کیلومتری از گردنه شهرستان میخواهد برطرف کند. به نقب کنی شرکت های چینایی مشغولند و قرار بود دو ماه پیش نقب شهرستان مورد استفاده قرار گیرد. اما تا ماه دکبر سال آینده 2012 موقوف گذاشته شد، راهی که مشکلی گذری عقبه شهرستان را برطرف خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در پایان برنامه گزارش ورزشی را از شارحی رادیو آزادی نظر الله لطیف میشنویم.
بازی های دوری 38 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با پیروزی میزبانان به انجام رسیدند. دسته ریگر تدزی ترسنزاده تیم رفشنی کلوب را با حساب 2-0 شکست داد. دسته استقلال دوشنبه بر ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب 1-0 غلبه کرد. انرژتیک دوشنبه بر تیم وحش قرغان‌تپه با حساب 2-0 غالب آمد. دسته خوجند به دروازه تیم مهمان گوارده دوشنبه 4 گلی به جواب زد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته وحش قرغان‌تپه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من بازی هم 3 روز است، برای همین اونا مونده شده با هر یک بازی تیاری نقص دیده استادن که هم مهارتشون که نمیرسد، سن سو که جوان هستند، مهمتایی که ما در نزد دروازه حریف میشوند و باید گل زدن نمیتوانند.
در همین حال در جدول مسابقات دسته روشن با 77 امتیاز از 34 بازی در جای اول است. ریگر تدز با 73 امتیاز از 31 بازی در جای دوم میباشد. استقلال که از همه کم 25 بازی کرده است با 67 امتیاز در جای سوم قرار دارد. مبارزه برای عنوان قهرمانی و مدال های مسابقات میان سه دسته پیش صف ادامه خواهد کرد. همزمان بازی های دوره 28 سبقت لیگ یکم فوتبال تاجیکستان با چنین نتیجه ها خاتمه یافتند: ستاره ناحیه رودکی، هولبوک ناحیه واسه 4-2، رومی ناحیه جلال الدین رومی، سبا ناحیه شهری نو 3-2، زرافشان شهری پنجکنت، حاصلات ناحیه فرخور 1-1. در جدول مسابقات حاصلات با 49 امتیاز در جای اول است. دسته های رومی، پولبوک و زرافشان با 47 امتیازی متناسبان در جای های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. سبا با 45 امتیاز در جای پنجم و ستاره با 43 امتیاز در جای ششم می باشند. این شش دسته برای مدال های مسابقات و دریافت راحت ها به لیگ عالی مبارزه می برند. نصرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نصرالله عزیز ما را به پایان بخش اولی مجله بامدادی رسان. لحظه بعد برنامه دنیای اقتصاد است. بعد از این برنامه مهمانی آزادی، با ما بمانید.
احوال اسیریش تنگ است، من دلبر شوخی به فرنجی یگه به تو میزنم نرنجی ای دلبر شوخی به فرنجی یگه به تو میزنم نرنجی